جودات حق گفتگو در مقابل خیش بخشیده است.
گفتگو رو تعمیم بدیم هم در مباحث علمی و هم در مباحث سیاسی و هم در مباحث فردی و هم اجتماعی. همه
مرد را هرچند تنهایی کند کامل عیار، صحبت یاران یک دل کیمیای دیگر است.
گفتگو از اندیشه تو هم که از گفتگو داریم خیلی برد میکنه روی انسجام در هستی.
بوستان گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی و شادکامی به برنامه بوستان گفتگو در رادیو گفتگو خوش آمدید. این برنامه سلسله گفتگوهایی در باب گفتگوست. من محمد حسن یعقوبیان هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید. عنوان این برنامه مبانی گفتگوی میان فرهنگی از منظر فلسفه تحلیلی است و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر حسین شقاقی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر عرض سلام به برنامه ما خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. متشکرم از لطف شما.
سپاسگزارم. به عنوان مطلع بحث اونها دکتر، در بحث گفتگوی میان فرهنگی که حالا عنوان این برنامه‌مون هم هست، خب گفتگوی میان فرهنگی هم در حوزه ارتباطات در واقع مطرحه و بحث میشه ازش، هم در حوزه هایی که حالا تحت عنوان فلسفه میان فرهنگی یا اینترکالترال فلسفی صحبت میشه ازش، که در اونجا هم گفتگوی نقش بسیار مؤثری داره و یه مؤلفه مهم محسوب میشه و اندیشمندان اون حوزه هم، حالا چه ادهرمال از گفتگوی ناگاسنایی صحبت کرده یا کیمرله گفتگوی سقراطی داره یا پولیلوگ رو ویمر مطرح کرده و مباحثی از این دست که حالا خودش یه مجال مفصلی میطلبه که ورود پیدا بکنیم. به عنوان حالا پرسش آغازین، خود اصل گفتگوی میان فرهنگی، جایگاه و ضرورتش در جهان معاصر چیه؟ اگر اجازه فرمایید از اینجا ورود به بحث پیدا بکنیم.
بسیار عالی. بله، بسیاری از مباحثی که حول محور فلسفه میان فرهنگی میشه در واقع نقطه آغاز رو همینجا قرار میدند، یعنی در واقع جستجوی عللی که باعث شده که ضرورت گفتگوی میان فرهنگی حس بشه و این گفتگو در واقع تئوریزه بشه و مشکلاتی که در واقع به لحاظ تئوریک پیش روی این مباحث قرار داره مطرح بشه و بحث گذاشته بشه. بنابراین ما یک بستر در واقع واقعی داریم، با یک واقعیت‌های مواجه هستیم که این واقعیت‌ها باعث شده که ضرورت گفتگوی میان فرهنگی مطرح بشه و پس از اینکه این ضرورت مطرح شده، یک سری مباحثی در ارتباط با تئوریزه کردن این گفتگو و معضلاتی که پیش روی این گفتگو به لحاظ تئوریک قرار داره مطرح بشه و در ارتباط که این واقعیت‌های در واقع اجتماعی چی هستند، بیشتر پدیده‌هایی هستند که مخصوص زمانه ما، دوره معاصر هستند. فوکویاما در ارتباط با این موضوع بحث استعمارگری و دوران پسا استعمار رو مطرح میکنه، یعنی زمانی که در واقع غرب با جهان غیر غربی آشنا میشه و این مواجهه در واقع مسائل خاص خودش رو به لحاظ فرهنگی ایجاد میکنه. یعنی انسان غربی با اون پیشینه‌ای که روشنگری در واقع از روشنگری بهش برس رسیده با فرهنگ‌های غیر غربی مواجه میشه و با ایدئولوژی های
دیگری.
بله دقیقا، و همچنین با ایدئولوژی ها و سبک های زندگی متفاوت مواجه میشه. خب اینجا در واقع حاصل این مواجهه چه خواهد بود؟ اولا خب یک تنشی خواهد بود، یعنی وقتی که در دوران استعمار با اون در واقع پیشینه که غرب با در واقع از موضع قدرت با جهان غیر غربی مواجه میشه. خب یک عکس العمل این است که ما در واقع اونها بیان و فرهنگ های غیر غربی رو کنار بزنند و از موضع مبلغ فرهنگی مواجهه پیدا کنند، یعنی فرهنگ خودش رو بیا تبلیغ کنه. خب این یک جور مواجهه است که خب این مواجهه هم تحقق پیدا کرده و معضلات خودش رو داشته. یک مواجهه دیگه این هست که در واقع جهان غرب میبینه که این با یک فرهنگ های غیر غربی مواجه هست، در این حال اون فرهنگ ها از عقلانیتی متفاوت برخوردارند، نه اینکه از عقلانیت برخوردار نباشند، باید که با عقلانیت متفاوت در واقع سرکار پیدا خواهد کرد. خب اگر بخواد به این عقلانیت اعتبار بده، باز دو گزینه در واقع پیش رو هست. یکی این که به لحاظ تئوریک به نسبی انگاری فرهنگی باور داشته باشیم، یعنی این که هر چارچوب فرهنگی در واقع چارچوب ها و حوزه مفاهیم و ارزش های خودش رو داشته باشه و در هر اقلیمی یک سری ارزش های خاصی بله. حاکم باشه و اینها با هم کاری هم نداشته باشن، یعنی این چارچوب های فرهنگی به شکل این که در واقع هیچ پنجری به هم دیگه ندارن و در این حال تو هر قلمروی تو هر اقلیمی در واقع قلمروی حاکمیتی خودشون رو داشته باشن،
تکثر و گسیخت.
بله بله. خب این هم رواداری فرهنگی رو به نحوی تعمیم میکنه، یعنی در واقع ما اون مواجهه فرهنگی باعث شده که احساس بشه رواداری فرهنگی بهش نیاز هست. گزینه دوم ما در واقع گفتگوی میان فرهنگی است. در قلمروی گفتگوی میان فرهنگی باید یک سری مسائل رو مشخص کنیم که در واقع با بحث نسبی انگاری فرهنگی و با بحث اساسا تبلیغ فرهنگی، کاری که در واقع مبلغین که مسیحی انجام میدادن، متمایز بشه. اگر برای ورود به بحث گفتگوی فرهنگی از قبل ما تصور کنیم که یک حقیقتی رو آماده داریم و میخوایم این حقیقت رو تروس رو منتقل کنیم به اعضای فرهنگی دیگه، اینجا دیگه بحث گفتگو نیست، اینجا تبلیغ هست، یعنی من حقیقت رو از قبل در فرهنگ خودم دارم و میخوام این رو به یک زبانی به اعضای فرهنگی که با فرهنگ خودم متفاوت هستند.
گفتگو نیست.
بله دقیقا. خب اینجا اگر ما پیشفرضمون این باشه که حقیقت در دست ماست، خب به دنبال یک زبانی هستیم که اینو صرفا انتقال بدیم.
بله.
یک زبانی که در واقع حالا اونها زبانشون با ما متفاوته. اینجا به حقیقت نگاه پیشا زبانی داریم، یعنی ما یک حقیقتی داریم، زبان یک ابزاریه برای انتقال این. علل قاعده گفتگوی میان فرهنگی با چنین پیش فرضی منافات داره. همچنین اینکه اساساً ما هر کدوممون از این فرهنگا حقیقت‌هایی داریم در دست خودمون و بنا هست که صرفاً بگیم حقیقت از منظر من چی هست و شما هم بفرمایید که حقیقت از منظر شما چی هست.
بله.
صرفاً تبادل اطلاعات خواهد بود. باز هم در واقع اینجا در واقع همون نسبی انگاری فرهنگی مواجه خواهیم بودید. باز هم گفتگوی شکل نمیگیره که بخواد در واقع بروندادی داشته باشه متفاوت از اون وضعیتی که ما قبل از گفتگو داشتیم. بنابراین اینها خط قرمزهایی هست، یعنی خط مرزهایی هست که گفتگوی میان فرهنگی رو متمایز میکنه با در واقع مواجههای متفاوت با گفتگو. خب ما اینجا میخواییم از منظر فلسفه تحلیلی در ارتباط با گفتگوی میان فرهنگی و مباحث تئوریک اون بحث کنیم.
قبل از که وارد این میشیم، پس تا اینجا این شد که ما در جهان معاصر تکثرات فرهنگی داریم. بین اون حوزه‌های فرهنگی یا باید بذاریم یه تکثر گسیخته باشه یا باید قائل به ارتباطی باشیم در جهان معاصر. نوع نحوه این ارتباط و یکی از به اصطلاح گزینه‌های مناسبش همین گفتگوی میان فرهنگی است.
بله.
از اینجا در واقع جهان معاصر یکی از راه‌های مهمش گفتگوی میان فرهنگی است.
بله.
تا اینجا در واقع میشه اون بحث ضرورتش. از اینجا بعد همون که اشاره فرمودید، حالا این گفتگو یک مبانی نظری داره.
بله.
که ما می‌خوایم مبانی نظری در سنت فلسفه تحلیلی بررسی بکنیم.
بله.
حالا از اینجا بفرمایید که حالا چالش ها یا نظریاتی که تو این حوزه ارائه شده در واقع چی هست در باب گفتگوی میان فرهنگی ولی از منظر سنت تحلیلی؟
بله، ببینید سنت تحلیلی وقتی که در واقع در چارچوب بحث‌های میان فرهنگی صحبت میشه عموما متمرکز خواهد بود بر فیلسوفان موسوم به فیلسوفان پسا تحلیلی.
بله.
اگر هم در واقع کتاب‌های مقدماتی و معرفی بحث‌های میان فرهنگی از منظر تحلیلی رو تبرک کنید، بیشتر روی بحث‌هایی که کواین و دیویدسون و ویتگنشتاین مطرح می‌کنه، ویتگنشتاین متأخر، متمرکز هست تا جریان‌های اول فلسفه تحلیلی، یعنی اونها در حاشیه قرار دارند در مباحث فلسفه میان فرهنگی با رویکرد تحلیلی. اما خود در واقع سیر فلسفه تحلیلی از ابتدا ما بررسی کنیم می‌بینیم که از قضا اون نگاهی که در تاریخ فلسفه غرب به بحث حقیقت بوده در سیر فلسفه تحلیلی هم خودش رو نشون میده. یعنی ما در فلسفه تحلیلی موج اول با یک نگاهی به زبان مواجه هستیم که گویی ما یک حقایقی داریم، حقایق پیشا زبانی داریم و به دنبال این هستیم که در ساختن یک عمارت مستحکم برای معرفت یک زبان شفاف و اصطلاحاً ایدئال رو بسازیم. تا بتونیم که در واقع اون معارفی رو که از قبل در ذهنمون داریم و هنوز به قلم روی زبان نیومده رو در واقع در قالب این زبان ارائه بدیم. به همین سبب ما در جریان اول فلسفه تحلیلی ایده خیلی مهمی داریم تحت عنوان زبان ایدئال یا زبان کامل که فیلسوف تحلیلی در واقع جریان نخست به دنبال تحقق این ایده هستند.
پس تا اینجا شاید یعنی اینجوری شد که وقتی بحث از گفتگوی میان فرهنگی است و گفتگو با زبان کار داره، یعنی ارتباطش با سنت تحلیلی اینه که میاد رو بحث زبان چون مرتبط مستقیما با گفتگو.
بله.
و از اینجا اون پرابلم اصلی که حالا جریانات مهم سنت تحلیلی واردش میشن بحث زبان ایدئال یکی از مؤلفه‌های برجسته است.
بله. بله دقیقاً، یعنی در واقع ما در ارتباط با بحث زبان ایدئال خود بحث گفتگو با روی کرده میان فرهنگی خیلی موضوعیت نداره.
بله.
اما از اونجایی که نگاه فیلسوفان پسا تحلیلی که دیدگاهشون در ارتباط با گفتگوی میان فرهنگی محوریت داره، نگاه این دست از فیلسوفان به زبان تابع در واقع رویکرد انتقادی هست که اینها نسبت به موج اول فلسفه تحلیلی داشتن.
بله.
و ما اگر بحث ماهیت زبان رو اینجا بهش دقت کنیم متوجه میشیم که این سیر به چه شکلی طی شده تا به دست فیلسوفای پسا تحلیلی رسیده و اساسا این دست از فیلسوف ها نگاهشون به زبان چه تأثیری داره در ارتباط با بحث های نظری گفتگوی میان فرهنگی.
بله.
ما ایده زبان ایدئال عرض کردم که ما در جریان اول فلسفه تحلیلی که بر اساس اون چیزی که مشهوره از فرگه آغاز میشه، در راسل در واقع بست پیدا میکنه و در ویتگنشتاین اول و پوزیتیویست‌های منطقی و کارنپ به اوج خودش میرسه.
بله.
این جریان در واقع دنبال ایده است به عنوان زبان ایدئال، ولی این ایده به لحاظ تاریخی یه مقدار به عقب‌تر برمیگرده.
پیشینه داره.
بله، در دکارت، هرچند در واقع پیش از دکارت هم گفته میشه، مثلا ما در قرون وسطی هم آگوستین در واقع این ایده رو داره، یعنی البته بین مفسرین آگوستین اختلافاتی هست ولی در این حال این ایده با اون روحیه در واقع روم وسطایی اتفاقا سازگاره، چون اونجا هم بحث حقیقت مطلق هست که از طریق زبان در واقع هست که انتقال پیدا کنه. در این حال به شکل تئوریزه شده تر یا شفافترش در دکارت به نفع میشه گفت آغاز میشه، اونجا چون دکارت بحث وضوح و تمایز رو مطرح میکنه.
بله.
و معضلات فلسفی رو ناشی از این میدونه که ما مفاهیممون واضح نیستند، متمایز نیستند و در یکی از نامه هایی که از دکارت به جا مونده او مطرح میکنه که خیلی از این عدم وضوح ها به خاطر در واقع عدم وضوح در زبان هست.
بله.
یعنی زبان عرفی ما معضلاتی داره، ابهام هایی داره، بنابراین ما باید به دنبال این باشیم که زبان رو واضح کنیم. لایبنیس هم اتفاقا این ایده رو پیگیری میکنه. یعنی خیلی گفته میشه که لایبنیس به بحث زبانهای دیگر علاقه داشته، حتی گفته میشه که زبان چینی رو بلد بوده و این ایده رو مطرح کرد که طی 5 سال میشه یک زبان ایدئال طراحی کرد، زبانی که در واقع حقایقی رو از زبان الف به زبان ب منتقل کنه به عنوان یک زبان واسطی
برای همه افراد بشر.
بله، که این به شکل در واقع لیبل بندی شده بهش میگن که در واقع آرمان عدم ترجمه لایبنیتس.
بله.
یعنی اگه این زبان محقق بشه و همه به این زبان صحبت کنن دیگه نیازی به ترجمه اساسا نیست. بله، این ایده پس از لایبنیتس هم پیگیری میشه، یعنی در فیلسوفان تحلیلی به خصوص، از قضا فیلسوفان تحلیلی بهش ارجاع میدم، مثلا فرگه به طور خاص به لایبنیتس ارجاع داده که در واقع ما این زبان ایدئالی که یا زبان منطقی که میخوایم طراحی کنیم این ایدهش برمیگرده به لایبنیتس.
بله
بله، خود فرگه یک سری شاخصه هایی رو برای زبان ایدئال مطرح میکنه که خیلی مهم هست اتفاقا در بحث فلسفه میان فرهنگی از جهت رویکردهای انتقادی که به این جریانهای مدرن و روشنگری در واقع وارد هست. فرگه چند تا در واقع فاکتور رو، چند تا در واقع مشخصه رو مطرح میکنه. یکی این که زبانی دال زبانی که خب جملاتش یا صادقن یا کاذب، هر جمله‌ای درش مطرحشه شما به شکل منطق دو ارزشه، یا بعد یک ارزش صدق یا کذب رو بهش نسبت بدید. دو اینکه این زبان عینی هست، یعنی حتما به یک عین بیرونی ارجاع میده. همه اینها رو در نظر بگید، میخوام عرض کنم که با یک سری چیزهایی که ما به شکل عرفی با زبان هستیم ببینیم که چه تعارضی داره. میگه که این زبان عینی هست، ابجکتیو هست، به اعیان بیرونی به شکل مشخص ارجاع میده، دقیق هست این زبان، یعنی یک دقت خاصی داره، به ازای هر عنصری از این زبان یک عنصر در جهان وجود داره و این شکل نیست که در واقع یک عنصری در جهان خارج باشه که دو تا از عناصر این زبان بهش ارجاع بدن، نه خیر،
این تطابق کامل،
تطابق یک به یک بینشون برقرار هست و این زبان نظاممند هست، به این معنی که ترکیب پذیره، به این معنی که در واقع جملات مرکبش تابع صدق جملات سادهش هستن. خب همین معیارها رو شما در نظر بگیرید میبینید که چقدر با ادبیات در تعارضه. شما مثلا در ادبیات ایهام دارید، یعنی یک جمله گفته میشه که دو معنا از دو پهلو هست، ایهام اصلا در واقع اتفاقا یه امتیاز هست بر در قلمرو ادبیات میشه، زیبایی در واقع بیان هست، ولی زبان ایدئال اینها رو کنار میزنه. فیلسوفای تحلیلی بعدی راسل به دنبال تحقق این ایده است، در تز معروف خودش تحت عنوان اتمیزم منطقی که من این در خیلی بحث نمیدم با توجه به وقتی که ما داریم، ولی یک نکته ای که وجود داره تحت در واقع همون چیزی که عرض کردم در واقع تطابق یک به یک عناصر زبان و عناصر جهان، در اتمیزم منطقی هم میگن بین عنصرهای ساده یا اتمی زبان و اتمهای جهان تطابق یک به یک وجود داره، این تناظر اونجا حاکم. بعد یک مسئلهی که مطرح میشه اینجا، یعنی اینجا شروع میشه که این ایده زبان ایدئال با معضل مواجهه، اونم اینه که خب اتمهای جهان که در واقع هنوز بهش نرسیم، یعنی ما یک چیزی رو اتم میپنداریم بعد معلوم میشه که او اتم نیست، اتفاقا اجزا داره.
بله.
یعنی هرچی علم پیشرفت پیدا میکنه ما ببینیم که نه، این چیزی که به عنوان عناصر اولیه جهان تصور میکردیم خب عوض شد. بنابراین ایده زبان ایدئال یا کامل همواره ناقصه، یعنی در این که کامله همواره در حال شدنه. اینجا خب دفاع های اولیه از این ایده شد که گفتن که بله، ما وقتی میگیم اتم های جهان مخصوصم اتم های واقعی نیست، اتم های معرفت شناختی هست، یعنی که مثلا ما نگاه میکنیم یک تصویری رو، حالا یا مثلا جهان رو نگاه میکنیم، یک خورشیدی میبینیم، ما نمیگیم که اتم این جهان اون خورشیده یا در واقع اجزای اون، بلکه این رنگ زردی هست که من به شکل ساده و بسیط دارم میبینم، یعنی این اتم معرفتی من همون چیزی است که ساده ترین چیزی است که من در اون نمایی که از جهان میبینم وجود داره. خب این پاسخ هم با مشکل مواجه شد. یعنی اتفاقا کارنب به عنوان کسی که گفته میشه نقطه اوج این جریان فلسفه تحلیلی است، سعی داشت همین ایده رو در کنتاب ساختار منطقی جهان در واقع بهش تحقق پیدا کنه. میگفت مفاهیم رو سعی داشت که بر اساس در واقع احساسهای ما، حواس بسیط ما بتونه بسازه. یعنی یک در واقع فرمولی ارائه بده که ما بتونیم مفاهیم علمی رو بر اساس تصورات بسیار سادهمون تبیین کنیم.
بله.
که این ایده با توجه به در واقع ایرادهایی که کواین بهش گرفت زیر سوال رفت. یعنی یکی از مهمترین ایرادات چیزی بیست که تحت عنوان تز کلگرایی معرفت شناختی و به تبع اون کلگرایی معنی شناختی مطرح میشه، که اینطور مطرح میشه که شما اساساً هیچ ایده بسیط و ساده‌ای ندارید. بله. همه ایده های ما وابسته به چارچوب نظری ما هستند، چارچوب علمی ها هستند. از قضا همین ایده بسیط که مثلا من دارم با جهان مواجه میشم، یک تصویر رو میبینم و یک سری رنگ های بسیار ساده رو میبینم، خب کواین میگه خب همین حرف، همین جمله وابسته است به یک سری نظریات علمی، از جمله عصب شناسی،
نظام باوریه.
بله، نظام، از جمله که من یک منی وجود داره تو این جهان، داره با جهان مواجه میشه. بنابراین هیچ ایده بسیطی وجود نداره. درسته. ما هر چیزی که داریم میگیم در واقع وابسته است به در واقع شبکه‌ای از باورهای ما که گفته میشه بهش کلگرای معرفت شناختی و به تبع اون کلگرای معنی شناختی. یعنی هر چیزی که بخوایم معنی دار کنیم وابسته است به نظام معنایی.
بله. بله.
تا اینجا اگر پرسشی وجود داره من در خدمتتون هستم.
آیا مثلا رگه‌ای از بحث گفتگو هم الان در مباحثی که از فرگه تا مثلا کارنب هست در اینجا میشه در مباحثشون اشاراتی داشتن، یا بیشتر همون دغدغه اولیه بحث ارتباط زبان و جهان و حقیقت و مثلا معرفت بین الاذهانی بوده؟
ببینید آقای دکتر، تحت ایده زبانی ایدئال ما اینجا گفتگو اگر مطرح میشه، بحث این هست که حقیقتی وجود داره و ما میخواییم انتقالش بدیم.
بله.
ولو اینکه طرفین حتی به لحاظ به جهات حقیقت نسبت به همدیگه یک تساهلی هم داشته باشن، یک رواداری هم داشته باشند، نقطه مهم بس اینجاست که این حقیقت، حقیقت ذهنی است.
بله.
به شما به دنبال یک زبان کامل میگردیم که این رو انتقال بدید.
درسته.
اما این مسئله‌ای که اینجا به وجود اومده که ما بعد از کارناب با ایرادهای مخصوصا کواین و ویتکنشتن باش مواجه هستیم، اینه که آیا ما میتونیم نگاه پیشازبانی به حقیقت داشته باشیم یا نه. یعنی خود این بحث زیر سوال رفته که ما وقتی میتونیم اصلا هر نگاه، این رو تو فلسفه قاره‌ای هم که شما اشتباه بهتری دارید مطرح هست که هر گونه فهمی زبانمنده.
دانه.
یعنی هر گونه صحبتی از حقیقت وابسته است به چارچوب زبانی، و نه اینکه من بخوام به زبان به عنوان یک ابزار نگاه کنم که بخوام منتقلش کنم، بلکه اساسا حقیقت وابسته است به چارچوب های در واقع مفاهیم ارزشی ما، حال هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ در واقع اصلا واقعی چه چیزی رو صادق میدونیم. یعنی
پس همین در واقع اولا و به ذات همون بحث حقیقت و شناخته مثلا جهان براشون مطرحه.
بله.
بعدن میشه ازش استفاده کرد که این مثلا زبان ایدئال چه نسبتی میتونه با گفتگو یا گفتگو میان فرهنگ ها مثلا داشته باشه.
بله. خب با چالش افتادن به این ایده زبان ایدئال ما وارد یک مسائلی میشیم که فیلسوفان گفتگو معنا فرهنگی ازش خیلی استقبال کردن در ارتباط با نگاه به ماهیت زبان. خب این رویکردی است که ما در جریان دوم فلسفه تحلیلی باش مواجه شدیم. مثلا بهش میگن فساد
تحلیلی. قبل از اینکه وارد جریان دوم بشیم فاصله ای از پخش میگیریم و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی در مقدمه کتاب خرد گفتگو. سقراط که در نظر بسیاری از اندیشمندان پدر فلاسفه خوانده می شود به این اصل باور داشته و روی مسئله گفتگو تأکید داشته است. این فیلسوف بزرگ به اندازه‌ای برای گفتگو اهمیت قائل بود که به کار نوشتن نپرداخت و اندیشه‌های خود را به رشته تحریر در نیاورد. اندیشه‌های سقراط در گفتگوهای او به منصه ظهور و بروز رسید و از طریق شاگردانش به نسل‌های بعدی انتقال پیدا کرد. سخنهای موجز و کوتاه این فیلسوف بزرگ که پس از قرنهای متمادی به صورت گفته در آمده است، امروز نیز وقتی یک خواننده آگاه در برابر آنها قرار می گیرد به گفتن تبدیل می شوند و با شخص خواننده گفتگو می کنند. جای هیچ گونه تردید نیست که سقراط استاد فلسفه بوده و کار تعلیم آن را به عهده داشته است، ولی روش تدریس و اسلوب تعلیم دادن او به صورت گفتگو انجام میپذیرفته است. این روش و این اسلوب حداقل در آموزش فلسفه بهترین اسلوب و نیکوترین روش به شمار می‌آید. آنچه در فلسفه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد پرسش است، و در جایی که پرسش مطرح نگردد فلسفه به وجود نمی‌آید. صاحب این قلم از این توفیق برخوردار بوده. در این سالها که به کار تدریس اشتغال داشتم همواره کوشیدم که از روش گفتگو و پرسش و پاسخ استفاده کنم و این شیوه پسندیده را زنده نگاه دارم. تردیدی وجود ندارد که این سبک و اسلوب در ذهن دانشجویان جای گرفته و آنها نیز با اعمال همین روش این طریقه را زنده نگاه می دارند.
شنوندگان عزیز، با برنامه بوستان گفتگو در رادیو گفتگو همراه هستید. عنوان این برنامه مبانی گفتگوی میان فرهنگی از منظر فلسفه تحلیلی است. مهمان این برنامه جناب دکتر حسین شقاقی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند. آقای دکتر، بحثمون رو به ادامه میدیم. در واقع اشاره فرمودید که در سنت فلسفه تحلیلی دو جریان وجود داشتن. جریان اول رو اشاره فرمودید با تز زبان ایدئال یا زبان کامل. جریان دوم در واقع با نقد اون زبان ایدئال چه کسانی هستند و چه بحثی رو دنبال کردن؟
بله، جریان دوم فلسفه تحلیلی هم از قضا از خود فریگه شروع میشه، یعنی
بله.
جریان نخست رو به فریگه برمیگردونند بر اساس ایده هایی که برخی از ایده هایی که فریگه داره، ولی رگه هایی از جریان دوم هم در فریگه موجود هست. اون مثال معروفی که به فریگه نسبت داده میشه در ارتباط با ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی که بعدا معلوم میشه یک ستاره هستند و بله. از ابتدا ما نمیدونستیم، چون که دو تا ستاره میدیدیم، یکیشو صبح میدیدیم یکیشو شب میدیدیم، فکر میکنیم دوتان. او استنتاج میکنه از این مثال که بله، ما همچنان معنی این دوتا گزاره متفاوت، از دوتا مفهوم متفاوته،
ولی
یه مصداق دارم. بنابراین حوزه معنا و حوزه مصداق یا ارجاع با هم دیگه متفاوت هست.
بله.
و این مطرح میشه که معنا مسیری است که ما از در واقع مصداق به سمت در واقع زبان یا ذهن خودمون ترسیم میکنیم، و با توجه به اینکه ما میتونیم این مسیرها رو متکثر کنیم، در واقع اینجا میبینید که یک رگه های ابتدایی جریان دوم ایجاد میشه. یعنی این رو فرگه معتبر میدونه که در واقع ما برای یک مرجع مسیرهای متفاوت معنایی رو ترسیم کنیم و براش در واقع الفاظ متفاوتی رو وضع کنیم.
خب که دیگه این... با اون زبان ایدئال دقیق منظم همخوان نیست.
همخوان نیست. چرا؟ چون اونجا ما تطابق یک به یک داشتیم بله، بین عناصر ذهن بله. و عناصر در واقع جهان، یا بین عناصر زبان و عناصر جهان. ولی اینجا می‌بینیم که خیر، ما با یک عنصر جهان مواجه هستیم که از قضا توی زبان در واقع تناظرهای متفاوتی داره. خب این ایده رو در مور و ویتگنشتاین به طور خاص بهش پرورش داده میشه. ویتگنشتاین متأخر با یک سری از ایده های بنیادین زبان ایدئال به طور خاص مقابله میکنه، که اینجا این در واقع تصوری که ویتگنشتاین در ارتباط با ماهیت زبان داره خیلی به بحث گفتگوی میان فرهنگی میدان میده. از قضا اینکه ویتگنشتاین این رو مطرح میکنه که ما هر جایی معنا داریم یا زبان داریم، اونجا زبان کامل هست، یعنی نظام کاملی داریم. یعنی نمیشه که ما چون که قلمرو معنا قلم روی اتمی نیست. عرض کردم که اینها در واقع ما هر جایی سخن بگیم به یک چارچوب معنایی وابسته هست.
درست.
بنابراین هر جایی
با بافتی برای خودش.
دقیقا. بنابراین هر جا ما با بتونیم یک چیزی رو معنادار کنیم، پیش زمینش این است که ما یک چارچوب منظمی داریم.